بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و لعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما بحثی رو که در این ایام متوالی منتها به مناسبت تشکیل می شد شروع کردیم، تحت عوامل دینگریزی. چه چیزی باعث می شود که افراد از دین متواری بشن، فرار کنند؟ در این راستا عاملیت شیطان رو به استناد قرآن بیان کردم که یکی از عوامل برای دینگریزی شیطان است. و اصلا اون چی که در سوره مبارکه اعراف آیه 16 لأقعدن لهم صراطك المستقیم، شیطان گفت من برای فریفتن آنان بر سر راه تو خواهم نشست، راه مستقیم تو خواهم نشست. این یکی از عوامله. آنگاه عرض کردیم که مراد از صراط در اینجا بر اساس آیه انعام، سوره مبارکه انعام آیه 161، مراد از صراط مستقیم، صراطک المستقیم، دینه. من سر دین مردم میشینم و اونها رو اقوا خواهم کرد. قل اننی هدانی ربی الی صراط المستقیم، پیغمبر ما به اینا بگو خدا منو بی تردید هدایت کرده است به سوی صراط مستقیم. این صراط مستقیم چیست؟ دینن قیما، یک دین استوار. به استناد این آیه تفسیر صراط در آیه اعراف، سوره مبارکه اعراف آیه 16 می شود من سر راه دین مردم می شینم. خب شیطان سر راه دین مردم می نشیند. عامل اولی است که ما راجبش داریم بحث میکنیم. دو سیاست، یک سیاست رو به طور کامل ازش صحبت کردیم. اعراف آیه 17 ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. سیاست اول رو اسمشو گذاشتیم حمله همه جانبه، از چهار طرف حمله میکنند و مسیر دین ما رو منحرف میکنند. این یکی از عوامل دینگریزی است و به استناد روایت حضرت باقر این چهار جهت رو به طور مستوفا و مفصل توضیح دادم. اما سیاست دومی رو که بهره میگیرد ازش، سیاست کمینه و بهره بردن از غفلت. در کریمه زخرف شریفه 36 خداوند علی اعلی اینجور بیان میکند و من یعشو عن ذکر الرحمن، و هر کس که از یاد خداوند غفلت کرد نغیز لهو شیطانن، ما شیطان رو بر او مستولی میکنیم. فهو لهو قرین، و این اینجور نیست که یه لحظه باهاش باشه، قرینه، همواره با او خواهد بود. و صد البته که شیطان با هر کسی باشد بعد هم نشینی دارد. کریمه نسا شریفه 38 و من یکن از شیطان و لهو قرینن، و هر کسی که شیطان هم نشین همیشگی او باشد فساء قرینا، بد قرینی رو داره، بد هم نشینی رو داره. این سیاست دوم شیطانه. سیاست دوم استفاده نشستن در کمین و بهره بردن از غفلت. یک لحظه غفلت بکنی پدرت و شیطان در خواهد آورد و از دین منحرف خواهد کرد. اینو وعده کردم، این کارو میکنم. غفلتی که مورد بحث فراموش کردن و بی توجهی نمودن به اون حقیقتی که منشأ سعادت بشره، موجب حرکت انسان و سیر انسان به سوی کماله، از این غفلت میکنی باز میستد، نمیذاره بریم. از این غفلت میکنی، از این پدیده غفلت میکنی، موجب میشه از سعادت بشر تبدیل به شقاوت بشه و این در انسانهای دین مدار زیاده. یکیش زبیره، زبیر ابن عوام، این آدم پسر عمه پیغمبر، رزمنده در جنگ ها وقتی در جمل کشته شد، حضرت امین علیه السلام فرمود این چقدر غم از دل پیغمبر زرود، دین گریز شد. دلیلش بحث غفلت در مورد او پیش آمد و وقتی هم غفلتش را امیرالمومنین متوجهش کرد، دیگه سودی به حالش نداشت، اون کار از کار گذاشته بود. بنابراین غفلتی که مورد نظر است، اون چیزی است که بی توجهی بکنی، فراموش بکنی پدیده ای را که موجب کمال ماست، پدیده ای را که موجب حرکت ما به سوی حضرت حق است، حقیقتی را که موجب سعادت ماست. و الا ممکنه شما در قفل و زنجیر ماشینت هم غفلت بکنی، نهایتا ماشینتو میدوزن، میگه الحمدلله به مالم خورد. این غفلت مورد بحث ما نیست. غفلتی که اگر اتفاق بیفتد سعادت بشر از بین رفته. غفلت این چنینی مذمومه. رضا قرآن کریم میفهمه ولا تکن من غافلین، از غافلان نباش. چرا؟ اولا نهی میکنه، هرچه که نهی شد مذمومه. چرا مذمومه؟ چون همواره خداوند در مسیر سعادت بشر اتمام حجت کرده، راه رو روشن کرده، وظایف رو تبیین کرده. والغفلت لماذا؟ سوال میکنه من که همین کار رو کردم، هشدارهامو دادم، بشارتهامو دادم، توی بشر برای چی غفلت میکنی؟ این غفلت مذموم است. لذا میفهمم ولا تکون من غافلین. اتمام حجت کرده است در سوره مبارکه یوسف آیه 3 و نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبلهی لمن الغافلین. ما بهترین سرگذشت را، یعنی داستان حضرت یوسف رو که درش عبرت‌های متعدد وجود دارد، ما بهترین سرگذشت را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو کردیم، یعنی اتمام حجت کردیم. پیش از آن از اون خبری نداشتی. قبل از که باب تو وحی کنم تو داستان یوسف رو می‌دونستی. ما داستان یوسف رو گفتیم، اتمام و حجت کردیم. لذا اگر الان بخوای غفلت بکنیم، غفلت مذمومه. فلذا در سوره مبارکه اسراء آیه 15 می‌فهمد و ما کنا معذبین، ما عذاب کننده نیستیم، حتی نبعث رسولا، تا اینکه یه فرستاده یه پیغمبری رو بفرستیم تا اتمام و حجت بکنن. وقتی اتمام و حجت کرد، راه رو نشون داد، وظایف رو تبیین کرد، اون موقع ولا تکن من غافلین، شما حق ندارید غافل باشید. پس این که غفلت مذموم است به خاطر که اتمام و حجت نسبت به اون شده. خدا انبیا رو فرستاده، خدا 11 دوازده وصی حضرت ختمی مرتبت رو فرستاده. ما در رابطه با غفلت این بحث رو که آثار زیانبار دارد، آثار سوء دارد اگر انسان دچار غفلت بشه، تیتر بعضیش رو بیان میکنیم و بعد وارد اصل بحث میشیم. گفتیم غفلت باعث صدور گناه میشه، این یک. گفتیم غفلت موجب بروز وسوسه شیطان میشه، دو. یوسوس فی صدور الناس، شیطان که وسوسه میکند در قلوب مردم، این در زمانی است که دچار غفلت بشی. سه، غفلت زندگی انسان رو دچار معیشت زنگ میکند، مفصل توضیح دادیم. چهار، غفلت موجب فرار از هدایت میشه، عامل هدایت گریزی همین غفلت است. پنج، دعای آدم غافل مستجاب نمیشه، دستشو برده بالا به خدا میگه خدایا این کارو برای من انجام بده، ولی از نظر قلب دچار غفلته، خدا میفهمه من دعای آدم رو مستجاب نمیکنم. شش، غفلت موجب قساوت قلبه. در کریمه انعام شریفه 43، ولکن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد و شیطان آنچه را انجام می دادن در نظرشان زینت داد. قساوت قلب یکی از بیماری های 12 گانه قلبه. ما در یکی از سلسله بحثایی که داشتیم موانع پذیرش حق، اونجا این بحث رو مفصلا مطرح کردیم. آقا شناخت حق یه حرفه، یه عده حق رو میشناسن، یک، همونی که میشناسن بیان میکنن، دو، اما همونی که بیان میکنن نمیپذیرن، سه. مصداق بارز این طایفه آیان اهل سنت هستن، طرفداران سقیفه. اینها حق رو میشناسن، حق رو هم بیان میکنن، اما حق رو نمیپذیرن. من این روایت رو مکرر از این زن نقل کردم. همسر پیغمبره، میگه بابام اومد خونه ما، علی ابن ابی طالب هم اونجا بود، بعد بابام صحبت میکرد با ما، با من صحبت میکرد، اما همش چهره علی رو نگاه میکرد. من پرسیدم که این چه وضعیه؟ گفت منم پیغمبر شدیدم، ان نظر الی وجه علی عباده، نظر در صورت علی ابن ابی طالب عبادته. ببین حق رو میشناسه، حق رو هم بیان میکنه، اما این حقیقت رو نمیپذیره که اصل خلافت مال اوست. و وقت ما در اون بحث تحلیل کردیم که اینا چرا دوچاره یه همچین عارضه‌ای هستن. گفتیم که قرآن کریم میفرماید و فی قلوبهم مرضون، اینا مریض قلبی هم. نه اینکه رگاشون گرفته باشه، نه اینکه دچار آریتمی شده باشن، نه اینکه دریچه قلبشون، اصلا این مایچه سنوبری مشکل نداره، اون حقیقت روحانی اونها مشکل داره. وقت 12 بیماری رو از قرآن مطرح کردیم، یکیش قساوت قلبه. قساوت قلب، قساوت قلب باعث می شود که همه بدی ها در نظر آدم چی جلوه بکنند؟ زیبا جلوه بکنه. یعنی اگر شیطان تزیین می کند اعمال زشت گناهکاران رو که به گناهشون افتخار می کنند، اینا دوچار چی شدن آقا؟ قساوت قلب شدن. و الا زلیخا وقتی میخواست اون عمل رو انجام بده تو هفت و پس دورم میدونست این کار درستی نیست. یعنی شیطان او رو منحرف کرد اما نتوانست این انحراف رو برای او زینت بده، چون هنوز دچار عارضه قساوت القلب نشده بود. اگر کسی به گناه افتخار میکند به دلیل این است که دچار قساوت قلب شده. اگر کسی دچار قساوت قلب شده یعنی که دچار چی شده آقا؟ غفلت شده. غفلت است که انسان رو به قساوت میکشونه. هفتمین عارضه سوء و اثر سوء قلب، سوء غفلت این است که آدم غافل از مستمندان نسبت به مستمندان بی توجه رفع نیاز اونها رو نمی کن. ما در روایت داریم خیر الناس من انتفع به الناس، بهترین مردم کسی است که مردم از اون نفع ببرن، از اون نفع ببرن. ولی حضرت امیر می‌فرماید ولا یجیبون السائلا قد استولت علیهم سکرت الغفله، کسانی که مستی غفلت سر تا سر وجود اونها رو بگیره، غافل به تمام معنا بشون، به احتیاجات نیازمندان بی توجه هستند. این که میگه آخر سال سفره خودمونو به پایین، حالا مردم رو دیگری که محتاج هستن و از دستشان بر میاد توجه نمی کنه به اونا، این دوچار عارضه غفلته. در سوره مبارکه بلد آیات 11 تا 16 چقدر عالی این مطلب رو بیان میکنه. فلق تحمل عقبه، اینا نتونستن از اون گردنه مهم بگذرن، یه گردنه در قیامت اینا نتونستن بگذرن. و ما ادراک مل عقبه، تو نمیدونی این گردنه چیه. فکر عقبه، آزاد کردن بردگان، الان آزاد کردن زندانی ها. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یا طعام دادن در روز سختی. یتیما ذا مقربه، یتیم نوازی از خیشان خودت. او مسکینا ذا متربه، یا مستمندی که به خاک سیاه نشسته، یه روزی عزیز بوده و شکست شده. اینو میگه، نه یتیم خونه ها بری سر بزنی، اون که جای خود، یتیم هایی که تو خیش قوم خودتون هستن. این گذر از اون عقبه، از اون گردنه، یک مجموعه ای از اعمال خیر است در محوریت خدمت به خلق. حالا تو این خدمت به خلق رو میذاری کنار، نماز بخونی، خیلی خوب، نماز عیبی نداره، ولی موجب نمیشود که شما اون گردنه عقبه رو چکار بکنی آقا؟ رد بشی. آدمی که از این گردن رد نمیشود آدم غافله، یعنی حوائج نیازمندان رو مرتفع نمیکنه. ولی فرمود اهل آخرت کسانی هستند که در تنگ دستی انفاق میکنن و این ایام آبرودارا رو مراقب باشید. این ایام ثمره آمدن ما به این شب شهادت حضرت زهرا همین باشه که تمام هم و غم ما این باشد که در این یه ماه آخر سال آدمایی که آبرو دارن و حواسون بهشون باشه، حالا خیش و قومت هستن، رفقاتون هستن، بین مردم میشناسید، خیلی آبرو دار هستن. اینم هفتمین ویژگی، اثر سوء، از آثار سوء و زیانبار غفلت. هشتمین اثر سوءی که غفلت دارد این است که موجب می شود اثر عبادت از بین بره. شما عبادت می کنی ولی به هدف اون عبادت نمی رسی. یعنی اثری که خداوند برای وضع اون عبادت قرار داده است رو استیفا نمی کنی. دلیلش غفلت برادر من، دلیلش لقمه حرام نیست که میگه آقا من لقمه، آقا ما که لقمه ما حرام نیست، ما چرا نماز کیف نمی کنیم؟ ما که لقمه ما حرام نیست، خب غفلت داریم، غفلت. حالا من یه مثال بزنم چون مهمترین مثاله. ببین چه اتفاقی در این برای عموم ما میفته. یکی از عبادات دائمی ما نمازه. در قرآن کریم دو اثر نماز رو توجه بفرمایید. اثر اول در مبارکه طه شریفه 14 و اقم الصلاة لذکری، و نماز را به پا بدارید به جهت یاد من. یعنی کسی میخواد یاد من باشد راهش چیه؟ نماز. یک. و در کریمه عنکبوت آیه 45 و اقم الصلاة، نماز را به پا داری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز بازدارنده از زشتی ها و بازدارنده از منکرات است. در حالی که ما نماز بخونیم دائما هم دوچار منکر و منکر می شویم. دلیلش چیه؟ چرا ما با این نماز نمی توانیم این اثر نماز رو به دست بیاریم؟ چرا ما نمازی رو که می خونیم نمی توانیم به یاد خدا باشیم؟ دلیلش چیه؟ در سوره مبارکه ماعون آیه 4 و 5، نمازی که این خصوصیت رو داره، اقم الصلاة لذکری، اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در سوره مبارکه ماعون میفرماد فویل للمصلین، وای به حال نمازخونا. کدوم نمازخونا؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که تو نمازشون دوچار سهلنگاری هن، دوچار غفلت هن. نماز اون خصوصیت رو دارد، اما خداوند علی اعلی می فهمد وای به حال یه عده نماز خونا. کدوم عده از نماز خونا؟ اونایی که دوچار غفلت هستند. اینایی که دوچار غفلت هستن چه ویژگی پیدا میکنه نمازشون؟ حالا بریم سراغ روایات. وجود نازنین حضرت خطیب برتبت فرمودن لا صلاة الا به حضور القلب، اصلا نماز معنا ندارد مگر در سایه چی باشد؟ حضور قلب. یعنی بدانی که در محضر کی استادی، اونم نه فقط در لحظه اول تا آخر نماز. پس نماز، حقیقت نماز نیست مگر به حضور قلب. اگر حضور قلب نباشد ادای نمازه. همینقدر باعث میشه که ما رساله عملیمون انجام داده باشیم تارک الصلاة نباشیم، اما مقیم الصلاة نیستیم، به پا دارنده نماز نیستیم. چون پیغمبر میفرماد لا صلاة الا به حضور القلب، مگر دستای حضور قلب. بعد پیغمبر ما باز میفرماید بین که رحمت خدا همواره در نماز هست. اگه دنبال رحمت خدا هستی، خداوند ارحم الراحمین است، فی موضع العفو و رحمه، یعنی در جای رحمت. یکی از جاهایی که رحمت خدا نازل است و شامل است حال نمازه. اما پیغمبر می‌فرماید ان الله مقبل علی المصلی، خداوند توجه می‌کند، رحمتش را ارسال می‌کند، شامل می‌کند نسبت به نمازگزار، ما لم یلتفت، مادامی که از نماز جدا نشده باشد، یعنی حضور قلب داشته باشد. هر چقدر حضور قلب داشتی به همون میزان مشهور رحمت از تقی. امام باقر می‌فرماید محاسبه نماز که اولین چیزی رو که خدا در قیامت محاسبه میکنه نماز، اما محاسبه نماز به اندازه توجه تو در نمازه. این روایت فاتحه همه نمازها رو میخونه. حالا ببین چه بیانی داره امام باقر علیه السلام. اذا قمت فی الصلات، زمان که اقامه کردی نماز را، فعلیک بالاقبال علی صلاتک، بر تو لازم است که با تمام وجود در نماز توجه داشته باشی. فانما یحسب لک منها ما اقبلت علی، به خاطر اینکه خداوند علی اعلی اون میزانی از نماز تو را محاسبه می کند که درش چی باشد؟ آقا حضور قلب باشد. این فاتحه نمازهای ما رو خونده، باید در نماز حضور قلب باشد. فلذا رسول گرامی می فرماید ان من الصلات لما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها و خمسها الى العشر الى العشر. بعضی از نمازها یک دومشو میپذیرن، بعضی از نمازها یک سوم، بعضی از نمازها یک چهارم، بعضی از نمازا یک پنجم، و بعضی از نمازا رو یک دهمش قبول میکنن. و بعد میفرماید و ان منها لما یلف کما یلف ثوب الخلق فیضرب بها وجه صاحبها. و بعضی از نمازا رو مثل لباس کهنه میپیچونن، میزنن تو سر صاحبش، چون میگن تو نصف نماز حضور قلب داشتی، تو یک سوم نماز حضور قلب داشتی، تو یک دهم نماز حضور قلب داشتی، تو اصلا حضور قلب نداشتی. این اونجاست که مثل پارچه کهنه نماز رو میپیچونن میزنن تو سر مصلی. نماز خونده اما نماز مقبوله نیست. این درد و سر ماست. امام صادق بفرماید والله انه لیعتی علی، خیلی سخته، والله انه لیعتی علی الرجل 50 سنه و ما قبل الله منه صلات واحده. چه بسا به یک کسی 50 سال میگذرد که خدا یه نمازش رو قبول نمیکنه. و بعد حضرت صادق میفرماید فایشیئن اشد من هذا، چی از این بدتر؟ 50 سال نماز خونده اما ستون نماز شپر نکرده، چون ستون نماز رو بر اساس حضور قلب پر میکنن. گاهی نصف نماز، گاهی یک دهم نماز، گاهی مثل پارچه کهنه میزنن تو سر، بگم برو پیکارت، ما این نماز تو نمیخوایم، وحشت کردی، اب نداره برادر، از این وحشت، از این تهدید به اصطلاح امروزی ها یه فرصت درست کن. چون کسی تا حالا بهت نگفته بود که ممکنه نماز تو قبول نکنن. هر کسی رو دیدی بهت گفتن آقا من و تو بهشتی. این که جهنم رو خلق کردن اصلا مال ماها نیست که. ماها اصلا یک تافته جدا بافته عالمی. کی گفته؟ یا یه آیه بیار یا یه روایت. اگه تونستی با آیه و روایت اثبات کنی که تافته جدا بافته عالمی، من التماس دعا دارم. من التماس دعا دارم. وقتی هم راجع به نماز دارم صحبت میکنم، یعنی راجع به باهائی‌ها صحبت نمی کنم. خدا میگه من نماز نمازخونه رو قبول نمی کنم، نه نماز باهائی‌ها. اونا اصلا نمی خونن که. من با یهودی‌ها کاری ندارم، چون اصلا نماز نمی خونن. ما راجع به خودمون داریم صحبت میکنیم. میگه چی سخت‌تر از این که 50 سال از آدم بگذره یه نمازشو قبول نکنه؟ خب واقعا همینطوره. ما تو ظاهر نماز موندیم، چه چیزی واقع نماز؟ ظاهر نماز که تجوید نمازه. اگر راه مکه باز باشه حج واجب رو عرض میکنم، بعد بیان مثلا فرض کنید نماز رو درست بکنه. خب بگه آقای 70 سال نماز خونده، سال 71 اون بشه میخواد بره مثلا فرض کنید مکه، اون موقع میاد نماز رو درست میکنه. اگرم ببندن حادثه منا پیش بیاد، دیگه هم نمیاد نماز درست کنه. اون یک دو سالی که تعطیل بود هیچ کس نمیاد نماز درست بکنه، چون مکه برانم. خاله چرا اینقدر مکه اهمیت داره؟ چون 2 رکعت نماز داره به نام نماز طواف نساء. اگه اونو غلط بخونه حاج خانو بروم میشه، ولی بقیهش کاری نداره که، با خدا کاری نداره، حاج خانو بروم نشه. ما تو این موندیم چه برسه به حضور قلب. بابا حضور قلب پیشکش. ولی میفرماد اگه حضور قلب نداشته باشی اصلا نمازتو قبول نمیکنه. حالا هر چقدر هم میخوای صاد رو یه جوری تلفظ کن که عبدالباسط حسرت بخوره، اونجوری تلفظ کن که اون حسرت بخوره. بابا حضور قلبت کو؟ بعد میفهم با چی سختتر از این معنا، چی سختتر از این معنا. بعد میفرماید بگه والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها من. بعد امام صادق میفرماید که شماها یه سری مردمان رو از همسایهاتون، از خویشاوندانتون میشناسید که اینا اگه نمازو برا تو بخونن تو قبول نمی کنی. اگه برا تو بخونن تو قبول نمی کنی. لاستخفافهی بها، چون اینا نماز رو خفیف کردن، خار کردن. ان الله عز و جل لا یقبل الا الحسن، خداوند قبول نمی کند مگر یه چیز خوب و نیکو را. فکیف یقبل و ما یستخف به، چگونه قبول کنند چیزی که تو کوچکش میپنداری، خارش کردی. میگه بعضی ها هستن نماز میخونن تو نمیپذیری، چه برسه من که خیلی سخت گیرم، یعنی من خدا. مرحوم فیض کاشانی میگه به اینکه یه نفری داشت نماز میخوند، دیدی بعضیا نماز میخونن اون موقعیاتش میفته که باید گله گردن بیان و خلاصه اینجوری اینجوری میکرد و قلنج تو نماز میشکوند، این حرفا با ریشش بازی میکرد و با گوشش بازی میکرد، این بازی ها در بود. مرحوم فیض میگه به اینکه لما رع العابس فی صلاته، دید پیغمبر یه کسی رو که تو نمازش کارهای بیهوده انجام میده، دست رو میکنه تو گوشش، ساعتش اینجوری میکنه، دستش اینجوری میکنه، قلنج میکنه تو نماز، فرمود این آدمی که کار بیهوده در نماز میکنه از نظر ظاهری لو خشع قلب و هازا، اگر قلبن متوجه خدا بود لخشع جواره و اعضایش هم در واقع متوجه خدا. اینکه اینجوری اینجوری میکنه یعنی که قلبش با پیاده است، یعنی اصلا با خدا کاری نداره. پس دیگه فردا سر نماز خلاصه گل و گردن و اینجوری اینجوری و بعد با محاسنت بازی کنی و گوشتو بخارونی و حالا بعضی که خدا پدرشون بیامرزه موبایلشون هم زنگ میزنه اول در میاره شماره رو نگاه میکنه بعد خاموش میکنه. یعنی این آدم دیگه واقعا نوبرونه است. اگه مثلا یه آدم مهمی بود همونجا جوابشون میداد. میگم با چرا به جایی نرسیدی؟ به کجا بخوای برسی؟ به کجا بخوای برسی؟ قلبت دچار غفلت برادر، قلبت دچار غفلت. خوبی چرا اعمال محصول قلب غافله. حالا روزش هم همینطوره، حجش هم همینطوره. ما کیف نمی کنم از بندگی خدا دیگه، چون غافلیم. مکرر این مثال رو برات زدم دیگه. ما رمضون روز اول که افطار میکنیم یه روزش گذشت، یعنی چوب خط گذاشتی. این زندانیا که مثلا سه ماه زندانیه یه خط میزنه یه روزش رفت، این یه روزش رفت یعنی یه روز شرش کم شد. بعد تای دلت هم شبای احیا میگی الهی که این آقایون با هم روز آخر اختلاف پیدا کنن، یکی پس و پیش بشه، یه روز هم از اون ور زیاد میادین. بعدم فرداش که عید فطر میشه عجب مارمزونی بود، کیفی کرد. چون مارمزونی بود زین العابدین علیه السلام مارمزون تموشه گریه میکرد. ما کجا حال زین العابدین علیه السلام رو داریم؟ دچار غفلت این برادر، دچار غفلت این. حالا من همه سختی های نماز رو گفتم که یک سوم و یک دهم و چقدر تو یه دو رکعت نماز صبح درست بخون خدا قبول بکنه. دو رکعت دیگه جهنم نمیبرید. دو رکعت نماز یعنی آقا اینقدر عرضه نداری که دو رکعت نماز برای خدا بخونی. این روایت و حرف خودم نیست. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی دو رکعت نماز بخونه که خدا ازش بپذیره هرگز رو به جهنم نمیبره. یه دو رکعت نماز صبح تمام عیار بخون. فرمود یک صدقه تو رو در عمرت بپذیره دیگه تو رو جهنم نمیبره. یه عمل مستحبی تو رو بپذیره جهنم نمیبره. یه عمل واجب تو رو بپذیره جهنم نمیبره. ببین آقا سخت هست، اما تو نمیتونی تو عمر 60-70 ساله یه عمل انجام بدی که خدا قبول بکنه. این دیگه سخت نیستش که. حالا همینم سخته. به علی ابن ابی طالب گفتن آقا چرا اینقدر انفاق میکنی؟ دست نگهدار، بخشی از این زندگی رو برای خودت نگهدار، همه رو برای خدا میدی. فرمود منم میدانم که اگر یک عملم را بپذیرد از جهنم نجات پیدا کردم، اما من نمیدونم که اصلا عملی را از من پذیرفته یا نپذیرفته. این تفکر علیه. پس یه دو رکعت نماز برای خدا بخونیم از جهنم نجات. یعنی ما نمیتونیم تو دو رکعت فقط برای خدا باشیم؟ این دیگه خیلی فضاحته، این دیگه خیلی بدبختیه. شما به اندازه دو رکعت هم نتونید برای خدا باشید. فرمود بنده من دنیا رو بهت نمیدم، میری دنبالش، بهت میدم از من غفلت میکنی. پس کی دنبال من هستی؟ همه این حرف ها سر دنیاست. اگه دنیا رو بتونی بالمره ازش جدا بشی در اختیار حضرت حق خواهی بود، در اختیار حضرت حق خواهی بود. عرضم تمام. شب شهادت حضرت صدیقه طاهر است. مستقیم بریم سر روضه بدون حاشیه. هر کسی از دار دنیا بره بخوان دفنش کنن، یه برگه جواز دفن دکتر باید صادر کنه که مثلا بگن این آقا در اثر سکته داره دنیا رفته، این آقا در اثر نارسایی کلیه داره دنیا رفته، این آقا در اثر بیماری مثلا ناشناخته از دار دنیا رفته. می نویسن و بعد مثلا اداره متوفیات اجازه دفن میده. حالا اگر بخوان برای فاطمه زهرا سلام الله علیها برگه جواز دفن بگیرن، چی میگیرن؟ توش چی میگیرن؟ می نویسن فاطمه زهرا برای چی از دار دنیا رفت؟ زمان علی ابن ابی طالب انقدر خفقان بود که نذاشتن علی بگه، اما امام صادق علیه السلام بیان کردن که مادر ما چرا از دار دنیا رفت. یه عبارتی در عرض ادب به وجود ناظرین حضرت صدیقه هست، این توضیحش این روایتیست که من میخونم. میگد به این که مازالت الفاطمه بعد عبیها مؤثبت و رأس، دائما سرشو بسته بود. خب من دارم میگم اگر آدم سیدی بخوره که سر رو نمیبنده، اگه پهلو شکسته باشه که سر رو آدم نمیبنده، چرا سر رو بست؟ چرا سر رو بست؟ جواب این رو امام صادق میده. همین روایت دلیل شهادت حضرت صدیقه هم هست، یعنی دلیل جواز دفن حضرت زهرا. حضرت صادق علیه السلام فرمودن و کانت سبب و وفاتها و سبب وفات مادرم ان قنفذ غلام الرجل و کزها به نعل سیف به امرهی به امرهی به امرهی. قنفذ غلام ابوبکر به امر عمر و کزها به نعل سیف. حالا این و کزه روزه منه، من این روزه رو بخونم. شب شهادت حضرت زهراست. من دیگه مقدماتشو نمیگم. هیزم آوردن، آتش زدن، اینا رو کاری ندارم، ولی حمله کردن توی خانه، دست علی رو بستن و یه ریسمان هم به گردنش میکشیدن علی رو بیرون. از هشتی در علی رو میآوردن بیرون. نامردا دستشو بستید، کاشکی چشمشو میبستید که نبینه بین در و دیوار. علی رو میکشیدن، همه مدینه، امیرالمومنین میگه همه مدینه دست به دست هم دادن فاطمه رو از بین ببرن. اما کارگردان صحنه 40 نفر بودن از رجاله ها و منافقین مدینه. اینا ریسمان گرفتند و علی رو میکشید. تا چشمشو باز کرد گفت فز علی کو و خانوم بردن. بلند شد با تمام سختی که داشت، آمد با یه دست کمر علی رو گرفت. اون 40 نفر نمیتونستن بکشن. اون نفر دوم به مغیره گفت برو فاطمه رو خلاصش کن. اینقدر با تازیانه به دست فاطمه. دست اجراهاشو همین دست همین جا شکر دوباره بردم. راهی ببینم دوباره یه چند قدمی دنبال علی رفت با دست چپش کمر علی رو گرفت دوباره نتونستن علی رو بکشن. این بار به قنفذ گفت مگه نگفتم خلاصش کن و کزها به نعل سیف یعنی شمشیری که توی غلافه آنچنان با این شمشیر توی غلاف به صورت فاطمه زد فاطمه نقش زمین شد. اونایی که تو کوچه بودن از روی فاطمه رد شدن.